أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين در بحث قواعد فقهی سیاسی مدتی است ما به پاسخ به شبهات و بعضی سوالات مشغول هستیم. جلسات زیادی شاید حدود یک سال در پاسخ به شبهات بودیم و بعد از اون رسیدیم به سوال بیستم از پاسخ به سوالات. یکی از سوالات این است که مسلم بیعت با امام معصوم واجب هست، این ضرورت دین ماست، ضرورت یعنی مذهب ماست، اما آیا بیعت با فقیه در عصر غیبت هم مثل بیعت با ائمه علیهم السلام که اگر مثل امیرالمؤمنین زمام حکومت رو گرفت واجب هست بر دیگران با او بیعت بکنن؟ و این جزء واقعا از ضروری ترین ضرورت مذهب ماست. آیا نسبت به فقیه هم همینجوره این سریان و این تصریه؟ هر دو کنیم که ما این موقع طبق قاعده بحث میکنیم و اخرى بر حسب نصوص خاصه. بدون شک حقیقت بیعت که اظهار التزام و طاعت، تعهد به طاعت امام باشد، از امام باشد، این علل قاعده در مورد نائبش هم سریان باید پیدا بکنه. چرا علل قاعده؟ برای اینکه عدله ولایت فقیه به ما میگد که همون ولایت رو که امام علیه السلام داشت نائب عام او دارد. فانی قد جعلت علیکم حاکما. بعد در ادامه حضرت میفرماد کسی که رو رد بکند این در حد مشرکه، مثل رد ما رو رد کرده. خب حالا این و همچنین اون روایت توقیع شریف که فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله، این اطلاق انا حجت الله در مورد حجتی علیکم هم صادقه. چطور خود حضرت حجت الله هست و اطلاق داره در حجیت، هم در نظر هم در حکم؟ خب نسبت به اینکه اونها هم حجت من هستن بر شما، همین اطلاق وحدت سیاق اقتضا میکند که در هر دو جا چی هست؟ آقا یکسانه. توجه فرمودید. خب نتیجه این میشد که این حجت بودن فقیه مثل حجت بودن امام معصوم و یا حاکم بودن او و حکومت داشتن او، ولایت بر حکومت مثل حکومت معصوم، این اقتضا میکند که در حقیقت بیعت با نائبش هم که واجد شرایط فتوا و رهبری باشد با او با چی باشد؟ آقا واجب باشه. این علل قاعده هست. کسی که قائل به ولایت فقیه هست طبعا و قهرن باید این بیعت رو علی القاعده چی آقا؟ واجب بدونه. علاوه بر این ما یک نصوص مطلقاتی داریم که دلالت بر این دارد که بیعت واجب هست. ما میگیم بعدن میگیم در سوالات بعدی، توجه فرمودید. خب و دیگه این که این التزام آیا باید قلبی باشه یا فقط عملی؟ جواب این است که بالاخره این ولایت ولایت الهیه. اینجور نیست که مثل بقیه رئیس جمهورها و رؤسای حکومات عالم یک قانون اجتماعی باشه که نه حالا ما معتقد قلبی هم نباشم. ایبی نداره که عملا برای اینکه زندگی هم متوقف است در اینکه در این پناهنده شده شخصی به یک جایی در حکومت زندگی میکنه، بالاخره بخواد از مواهب و از تسهیلات اون حکومت و از امنیت اون حکومت برخوردار باشد، طبعا او بالاخره باید قوانین اینا که میرن در خارج زندگی بکنن یک شرایطی رو باید امضا بکنن، اینا رو باید من عملا چیکار بکنم؟ آقا امضا بکنم، این تعهد رو بدم. اما غالبا نه، یعنی نظام کفره یا نظام طاغوته، لازم نیست من کسی که خواد اونجا باشه تحت تحت الحمایه اون نظام باشد غالبا بیعت داشته باشد. نه، همین بیعت مکتوبی که دارد در ظاهر همین چی است کافی، ولی این بخلاف نائب امام عصره که او ولایت الهی دارد. فرض این است که امام معصوم فرمود کسی که به اصطلاح حاکم نائب من هست در موقعیت من هست، فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله، یعنی چطور من حجت الله هستم، اونی که حجت منم بر شما هست میتونه حجت الله باشه از جانب الله بر شما. ولایت فقیه گفتن منصب توقیفیه، یعنی باید از جانب رسول و ائمه علیهم السلام این شرایطش بیان بشد که هر کسی واجد این شرایط بود، اون وقت این قابلیت برای این ولایت چی آقا داره با انتخاب مردم، و علاقه مردم انتخاب بکنن همه هم رأی بدن. اما این شرایطش اگه نباشه، مثلا امامی نباشه فرزن، توجه فرمودید، خب اون طبعا این صلاحیت برای اداره چی آقا نداره در نظام اسلامی امامی شیعی نداره. پس چون این منصب الهیه، نتیجه این است که باید التزام قلبی باشد. اگر شما بقیه روایات حضرات رو که فتوا میدن حکم میکنن، نباید انسان التزام قلبی داشته باشه به اون مضمونش؟ روایت صحیح وقتی قائم شد از امام معصومی، نباید به مضمونش به عنوان حکم الله ملتزم باشه؟ این است که باید باشه دیگه، از جانب الله رسیده. پس بنابراین بیعتی هم که میکنه چون به امر ائمه معصومین و خدا و رسولش هست و بیعت با در حکم منزله بیعت به خود امام معصومه، بیعت با رسول خداست. این که امام راحل ما میگد این ولایت همون ولایت رسول الله است، ولایت فقیه، یعنی از جهت این که باید این التزام داشته باشد به اون حکومت با من حکومت چی آقا الله است. این همونجور که باید به ولایت رسول خدا التزام داشته باشد در مقام حکومت که هرچه حکم بر او واجب هست، همون التزام باید در مورد حکومت امام معصوم هم چی آقا داشته باشه، و همون التزام باید در مورد حکومت نائب امام هم چی آقا داشته باشه. اینجاست که به حکومت ادله ولایت فقیه توسعه میدن اون مدلول آیه شریفه رو، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما، یعنی فی انفسهم حرج احساس نکنن، یعنی در قلبشون هم به اون حکم تو چی باشن آقا ملتزم باشن، نه در قلب استنکار داشته باشن و پر از بغض باشه یا بی اعتقادی باشه اما چاره نداشته باشن که در مقام عمل بخواد چیکار بکنن آقا اجرا. اینجوری نباید باشن. عیناً فعیناً همین حرف در مورد بیعت با نائب امام عصر السلام چی آقا میاد، چون دلیل بر شایستگی او یا نسبش به این منصب فقط روایات اهل بیته فرموده رسول خدا و ائمه علیهم السلام هست، لذا این باید این التزام قلبی هم چی آقا باشه. یه مطلب دیگری که اینجا هست این است که سوال دیگه این است که آیا برای فقیه حکومت قهریه در صورتی که تمکن داشته باشه به مساعدت اقل شب اینجا جایز است یا خیر، واجب یا خیر؟ ببینید آقا سوال اینه که اگر چنانچه شخصی فقیه در یک زمانی واقع شد زمان طاغوت تجربه فرمودید، یا در شرایط دیگری غیر زمان طاغوت واقع شد، اینجا مردم اکثریت او رو قبول ندارن ولی او اونقدر پول داره، حالا پول شخصش نیست و چه مردمش اعتماد دارن دیگه، مثل مراجع پول میارن برای اینها، اموالشون رو به عنوان سهام مال الله میارن، انقدر مکنت داره طرفدارم داره، میتونه ادو عده جمع بکنه، سلاح تهیه بکنه و یک حکومتی تأسیس بکنه، به خودش اطمینان داره، میتونه، یه علم داره اصلا، یقین داره، هم طرفدارا هم عده و هم چی آقا عده. آیا بر او واجب هست در این شرایط با اینکه اکثریت رو قبول چی آقا ندارن؟ جواب این است که بله بر او واجبه. چرا؟ چون دلیلی که میگه عقیب الدین، اون ادله قطعی که با ما میگه که بر پایه حکومت واجب هست در میان جامعه، لمن توکن منها، اون ادله ما میگه که برش واجبه. همچنین عین کلام میاد در ادامه، مدتی مردم به اون رأی دادن و اکثریت بودن و رأی آورد و الان حکومت، بعد از مدتی خب افراد نوعاً اعتراضاتشون زیاد میشه بعد از مدتی از گذشت، چون طبقاتی که یک عده خواص دارن وقتی برآورده نشد طبعا منفی بافی میکنن، کما اینکه در زمان امیرالمومنین چقدر منفی بافی کردن، حتی تا جایی رسوندن که او نماز نمیخونه، توجه فرمودید، و اهل نماز نیست اصلا، یا انواع منفی بافی های دیگه که راجع به امیرالمومنین میکردن در زمان حکومتش، تا جایی که جب به گونه ای بود که بالاخره جرأت کرد یک شخص ملعونی بیاد در داخل مسجد رو به شهادت برسونه تا این اندازه. خب کلام این است که این اگر در ادامه بعد از 50 سال 40 سال مردم دیگه کم کم فرضا از این فقیه فرض کنید برگشتن، اکثریت به او مخالف بودن، اینجا اگر چنانچه این فقیه تشخیص بده، یعنی علم قطعی وجدانی داشته باشد، فیما بینه و بین الله، که قدرت و تمکن و توان این رو دارد که با همون قدرتی رو که فراهم آورده از نیروهای مسلح و اون اقلیت فداکاری که هستن، کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره، میتونه این حکومت رو اقامه بکنه، در استمرارن ادامه بده. آیا بر او واجب میشه شرعاً یا نه واجب نیست؟ اینجا دیگه عذرش معذور شد و بعد میگه خب من برام دنبال حوزه خودم دیگه، مردم رو قبول ندارن. اینجا جواب این است که بر او واجب هست ادامه بدهد شرعاً، و کنارگیری و رفتن در حوزه بر او حرام است. چرا؟ برای اینکه چون در چنین شرایطی این تمکن رو چی آقا دارد، الان خودش یقین داره تمکن دارد، ادله شاملش میشه. خب اشکال میشد که پس چرا امیرالمومنین فرمود لولا حضور الحاضر نقیام الحجه به وجود الناصر لالغیت حبلها علی غاربها. حضرت فرمود که اگر نبودم با ما همکاری میکردم، مردم به من رأی نمیدادن، من اصلا وارد حکومت نمیشدم. پس مردم مهمن، مردم مشروعیت میارن، مقبولیت میارن. جوابش این است که نه، شما روایت بد فهمیدید، روایت به دست اهلش بدید بفهمند. هر کس حق نداره روایت تفسیر بکند با چهار تا ذره و ذره بخوندن یا یک مدرک حوزوی گرفتن و یک منصبی رو اشغال کردن و داشتن بخواد بیاد حق دخالت بکند در فهم روایات. اینجور نیست. مقصود از این روایات و مقصود امیرالمومنینه من در شرایطی هستم که اگر این حضور و حضار نباشد دیگه تمکنه بر اقامه دین الهی رو چی آقا؟ ندارم، تک هستم، تنها هستم. فاطمه زهرا باید بیاد در بزند به منزل مردم و مؤمنین، اونایی که در رکاب رسول خدا بودن و جنگیدن، رفتن مخفی شدن، و از اونها برای من بیعت بگیرد. دیگه کسی غیر از فاطمه زهرا برام نمونده، تا این اندازه حضرت بوده، اینجور بوده. خب در چنین شرایطی مردم کم کم ظلم خلفا رو دیدن یکی پس از دیگری، دیگه تازه متوجه شدن که باید برن سراغ علی. تعجب فرمودی خب در چنین شرایطی حضرت فرمود لولا حضور الحاضر، اگر نبود. خب این چنین شخصی در حقیقت ظهور این قرائن سیاقیه این روایت کاملا ظهور واضح میده به این روایت که حضرت میخواد بگه چون این مردم برای من تمکن ایجاد کردن، اگه این مردم نبودن من تمکن چی آقا نداشتم. لا یکلف الله نفسا الا وسعها، این مردم برای من وسع آوردن، وقتی که آوردن من حق ندارم عقب نشینی بکنم. بله اگر اینا نبودن من وسع نداشتم، معذور بودم. این لولا حضور حاضر یعنی لم اکن قادرن متمکنن، اگر این حاضر نبودن من قادر نبودم، من تمکن نداشتم، من وسع نداشتم برای اقامه دین خدا. خب القید و حبل ها چرا بخود زور بزنم خودم رو مثل بعضی مقام طلبا بگم باد آباد برم تو وسط میدون؟ نه، تمکن ندارم، تکلیف من برداشته شده، من دنیا طلب نیستم که به خاطر مطامع دنیا برم زور بزنم و چه کنم کاسه به دست بگیرم و اینجا اونور مردم جمع بکنم، که نه، من فقط تابع تکلیف الهی هستم، اگه این مردم به من هجوم نیارن من واسه ندارم. خدا فرمود لا یکلف الله نفسا الا چی آقا، و تکلیف از من ثابت. الان کلام ما در این شرایط نیست، کلام ما در اونجاییست، فرض این مثال اونجاییست که این شخص فقیه او قدرت دارد، اقلیت باشد، مردم اکثر هم به رأی ندن، اما او تمکن چی آقا داره. مفروض سوال اینه که وجدانن اون این تمکن داره. فرض سوال ما اینه، الان ما در چنین فرضی میخوام حکم الله رو بدونیم. حکم الله چیه؟ اسمت به این فقیه
که این اقلیت هم که هستن اون میتونه تأسیس حکومت بکنه دو اقلیت و برای واجب میشد. نظیرش امام خمینی قدیو فرمودی به مطمئن بود به خودش که بالاخره او در این قدم اقدام بکنه خدا یارش هست و حتی یک طرفت و عینم شک نکرد در راه و امر خودش، با اینکه خیلی از فقهاش امرا هم چی آقا نبودن. خیلی از فقهای نجف بهش نصیحت میکردن که آقا این شرایطی که تو داری نیست اینجور، تعجب فرمودی نه ایشون قبول نمیکرد اون علمی رو که داشت. اما موفق هم شده. غلط این است که ایشونو کار نداریم بمونه مستاق کسی مستاقا تشکیک بکنه بگه نگه ایشون نبوده یا بوده، اصلا کاری بهشون نداریم. الان کلام این است که ما نو قضیه حقیقی میخوام بگیم. قضیه حقیقی آقا یه فقیه پیدا بشد که او اگر اکثر مردمان با اون نباشن او همون اقلیت فداکار با ایمانی که دارد و اون قدرت مالی که دارد و قدرت تهیه سلاحی که دارد به انهایی به خودش اطمینان دارد، مطمئن است، علم دارد که میتوند حکومت اسلامی برپایی بکند. ولی واجبه. چرا؟ چون ادله صریح آیات قرآن که ان اقیم الدین و انا انزلنا الیک الکتاب لتحکم بین الناس، خب نه هدف نزول قرآنه، صریح قرآنه که اقیم الدین و روایات دیگری که امر معروف نهی از منکر رو که واجب کرده از اوجب واجبات و ادله کتاب و سنت، خب برای واجب کرده اقامه دین الهی، برای او چی میشه آقا واجب؟ این همین تعدیل و ملاک در ادامه و استمرار هم چی آقا میاد؟ حالا اومد 40 سال 50 سال مردم همون اول بهش رأی دادن، انتخاب کردن، رأی اکثر آورد و شده رهبر، شده امیر، زمام حکومت به دست گرفته از راه به قول معروف قانونی حقوق بین المللیش مثلا فرضاً یا اجتماعیش. بعد از 50 سال خب ناراضی شدن دوشم بالاخره حکومت ها بدون بزن بگیر که نمیتونه حکومت بکنن که ادعی ظالمن ادعی مظلومن، اون طرفدار اون ظالمین یا طرفدار اون اشخاص سست عنصری که به هر بادی میلرزن و سست میشن و ایمانشون از دست میدن، کما اینکه در مقابل امیرالمومنین هم شمشیر کشیدن برگشتن از او. تجه فرمودی خوارج نهربان. بعد خب قرار این است که اینجور شده مثلا چنین چیزی، ولی او اقلیتش کم شده، یک دهم شده حتی از جمعیت، ولکن او علم دارد که هم قدرتشو دارد توانشو دارد، شک ندارد که میتوند با قدرت این حکومت چیکار بکند آقا ادامه بدهد. آیا اینجا بر او واجب هست یا نه؟ بگید نگید دیگه الان عذر خاصه تکثیریت به من رأی نمیده، خاصه است دیگه، عذر من خاصه برم حوزه. نه شرعا بر او واجبه، البته اگه در صورتی که محذوری دیگه نداشته باشه، به همون دلیلی گفتیم محذور دیگه این است که خب اصلا ممکنه قانونا اصلا مجاز نباشه، اصلا نتونه، اون حرف دیگریه. من غرض این است که با قطع نظر از محاذیر دیگه فتنه، در صورتی که مستدبه فتنه ای نباشد که فتنه ای که خودش جلوی این کار را بگیرد دیگه توان از دست او بگیرد یا محذور دیگری نداشته باشد، ما در چنین شرایطی عرض میکنیم التفات فرمودید، مقصود اینه. خب این یک مطلب هست که ما حکم اولی شرعی رو در چنین شرایطی که محاذیر دیگری چی آقا نباشد. آخرین مطلبی که اینجا هست و اون این است که اعلمیتی که در فقه معتبر است آیا در مقام حکومت داریم برای فقیه معتبره؟ خب در باب فقه و مرجعیت تقلیدی که از شرایط علل مبناست دو قوله، ادعی قائل به اعتبار اعلمیت هن اشتراط اعلمیت، ادعی هم نیستن. ما تمام ادله اشتراط اعلمیت رو در همون کتاب اشتراط تقلید بیان کردیم که بعضی از نصوص به درد اینجا هم میخورن کاملا، اون نصوص مثل صحیح ایس و دیگری از معتبره ها من باید نگاه بکنم، چون اینجایی که اینو می نوشتم در نگاه نکرده بودم به اون بعضی از اون ادله که نصوص هستن در اشتراط اعلمیت، اون به درد اینجا می خورد. خب ما غرض این است که این اعلمیت در باب مرجع تقلید شک نیست، یعنی علل مبناست، قول قوی است که اعلمیت در مرجع تقلید چی آقا شرط. خب بناهن علی هذا القول، این کسی که این قول رو میگه، آیا اعلمیت در باب حکومت هم شرط میدونه؟ یعنی این اعلمیتی که در باب حکومت شرط میدونه این همونه یا چیزی دیگری هم میخواد غیر از این اعلمیت؟ تجربه فرمودید یا اصلا نه اصلا اون علمیتی که در باب حکومت میخواد اصلا اون صدق اون علمیتی که در باب مرجع تقلید است از اون صدق نیست. جوابش این است که نه، علمیتی که اینجا میخواد درسته هم علمیتی از سنخ مرجعیت میخواد و هم علمیت از غیر سنخ باب مرجعیت. علم از سنخ باب مرجعیت چی است آقا؟ این است که بالاخره آقا این مسائل فقهی و احکام شرعی فقهی باب حکومت یکی دو تا ده تا نیستن، صدها صدها هستن. یعنی به مراتب باب حکومت و سیاست از سیاست خارجی و داخلی و قضایی و غیره اینا همه رو جمع بکنید، اینا از اکثر قریب اتفاق ابواب فقه با اوسع هم. اگر کسی بتونه اینا همه رو جمع بکنه اینا اوسعه. توجه فرمودید؟ خب اگر کسی بخواد زمامدار حکومت بشه در این احکامی که مربوط به شئون حکومته او باید اعلم باشه، ما اینو قبول داریم، در اینجا باید اعلم باشه. بنابراین الان کسی که اعلمیت و شرط چی آقا میدونه، چون همه اون ادله ملاک اعلمیت اینجا هم چی آقا شامل میشه، چون میخوان ازش تقلید بکنن در اینجا و هم میخوان در باب حکومت ازش اطاعت بکنن. توجه فرمودید؟ خب این و علاوه بر این یک اعلمیت دیگه هم میخواد، به اون اعلمیت در حکومت داری به ماله من الشؤون، حالا چه موضوع شناسی باشد چه مقتضیات زمان رو تشخیص صحیح دادن، صائب در رأی بودن و صاحب نظر بودن و صائب بودن در رأی که در مسئله حکومت داری کجا جنگ، کجا سکوت، کجا مماشات، کجا مقابله هست و دشمن شناسی، قضایای مختلفی است در شناخت مواضع سیاسی دنیا. خب اینا رو باید اعلام تجربه فرمودید و تدبیرش هستن، شجاعتش هستن، صفات دیگری حالا ما اونا رو کار نداریم، فقط اعلمیت اعلام کار داریم، اعلمیت در موضوع شناسی، اعلمیت در تدبیر، اعلمیت به مقتضیات زمان، این رو هم قطعا باید چی آقا داشته باشه. پس اعلمیت و روایاتی هم که دلالت دارد، یکی اون روایت سیه ایس هست که حضرت رضا علیه السلام فرمود که لا تقولوا خرج زیدان فانه کان عالما صدوقا، در ادامه این میفرماد که نگاه بکنید اگر یک صاحب گوسفندی صاحب گله‌ای گله شد در دست یک چوپان، بعدن متوجه شد که این چوپان اصلا عرضه گله داری ندارد، یه شخصی دیگری پیدا کرد که او خیلی ازش اعلمه، خب طبعا این سیره اغلای عالم بچیه که این گله رو صاحب گله میداد دست اون اعلم. خب این گله الان ایتام آل محمدن، تجه فرمود صلوات الله علیه مجمعین. خب اینها رو به دست چه کسی شما میسپارید؟ حضرت فرموده اینجا فرق با اون چوپان این است که اگر گرگ بزنه خب اینجا چاره داره، خب گوسفندی فوت کرده، گوسفندی رو کشته، اما اینجا اگر فوت بکنن یا شهید بشن بالاخره کشته بشن جماعت زیادی از شیعه، خب این دیگه شما دوتا جان که ندارید، که با یه جانی که از دست دادید با یه جان دیگه امتحان خودتون درست پس بدید. و مود والله اگر این نفس برد دیگه ذهبت، تمام شد کار شما دیگه، اینجا قابلیت این که دوباره امتحان بدید و امتحان خودتون نه، این یه عدد ریسکاییست که دیگه دوباره امتحان بردار چی آقا نیست. این خیلی اهمه، این خود به فهوا حضرت استدلال کرده که به فهوا نسبت به اونجا باید کسی که مدیر جامعه است، حاکم بر حکومت است، باید او آقا او باید اعلم باشد در تدبیر. این روایت فقط نظر دارد به چی آقا؟ تدبیر، چون به قضیه چوپان مثال زده، یا لااقل متعقنش امور تدبیره که بگد کسی اهم از این و مسائل شرعی حکومی هست، این متعقنش تدبیره. و روایت دیگری که هست مثل قول امیر المؤمنین ان حق الناس به هذا الامر بعد اقواکم علیه و اعلمکم به امر الله فیه، که این اقواکم هم به یک نحوی به همون اعلمیت در تدبیر و در شئون حکومت برمیگرده. روایت دیگری هم هست بعضی از آقایون پیدا کردن که خیلی جالب هست. مجموعا این دسته از روایت خاصه هم علاوه بر اون مقتضای قاعده‌ای که عرض کردم، اینا خودشون یک روایت در حد مستفیضه هستند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.